أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم اگر مطلق و مقید متوافقین بودند و خطاب مطلق خطاب بدلی بود و نه شمولی، مثل ان افترت فاعتق رقبه، ان افترت فاعتق رقبتا مؤمنه، تارتا ما میدانیم وحدت حکم رو، یعنی اون حکمی که از خطاب مطلق فهمیدیم که وجوب عتق رقبه هست، ما یک وجوب بیشتر در بین نداریم. در اینجا فرمودند که باید خطاب مطلق رو حمل کنیم بر مقید، بگیم مراد از ان افترت فاعتق رقبتن عتق رقبه مؤمن است. راه دیگری هم هست و اون اینه که بگیم اعتق رقبتن مطلق هست و اون ان افترت فاعتق رقبتا مؤمنه حکم استحبابی بیان میکنه، ولی فقها، مشهور فقها، فرمودن این خلاف فهم عرفی است که با وجود جمع موضوعی بیاییم جمع حکمی بکنیم. در مواردی که تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد، که انصافاً مطلب درستیه، این مطلب هنوز ماه رمضان نشده، امسال تشریع شد صوم شهر رمضان و ماه رمضان هم نشده، وجوب صوم شهر رمضان رو ابلاغ کردند. دو خطاب هم از شارع صادر شد، یکی این که ان افترتم فاعتقوا رقبه، در جلسه دیگر فرمودن ان افترتم فاعتقوا رقبه مؤمنه. انصاف اینه که عرف هیچ تردید نمی کنه در این که این خطاب دوم را مفسر خطاب اول می بینه، مفسر عرفی و نوعی خطاب اول می بینه و حمل این خطاب دوم بر استحباب غیر عرفیه. اما در مواردی که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، این مشکل هست که ممکن است کسی بگه که عرف متحیر میمونه، میگه یعنی شارع این خطاب مطلق رو سالها به مردم گفت ان افترتم فاعتقوا رقبه، مردم رفتند عتق رقبه کافره کردن استنادن الی اطلاق الخطاب. حالا معلوم شده که کارشون اشتباه بوده، هم کنیم اون خطاب مطلق را بر مقید که امروز آمد گفت ان افترتم فاعتقوا رقبتا مؤمنه، یا نه ممکن است این خطاب دوم حکم استحبابی باشه در مواردی که احتمال نسخ نیست. در موارد احتمال نسخ میگن فعلا ما خطاب ان افترتم فاعتقوا رقبتا مؤمنه رو داریم، سالهای گذشته شاید مصلحت در این بوده که عتق رقبه مطلقا واجب باشه، مجزی باشه عتق رقبه کافره، ولی از این به بعد مصلحت در این بوده که واجب بشه عتق رقبه مؤمنه. اگر احتمال نسخ بدیم کما فی روایات زمان نبی صلی الله علیه و آله، باز اخذ میکنن به این خطاب مقید و حمله بر وجوب میکنن، منتها نسبت به گذشته میگن شاید این خطاب از این به بعد مقید میکنه وجوب عتق رقبه را به رقبه مؤمنه. نسبت به گذشته مردم میگن روشن نیست، شاید حکم نسخ شده، تا حالا مطلق بوده وجوب عتق رقبه ولی از این به بعد مقید است به عتق رقبه مؤمنه. اما در مواردی که احتمال نسخ نیست مثل روایات ائمه علیهم السلام، این همه مطلق گفتن که ان افترتم فاعتقوا رقبه، بعد امام صادق علیه السلام بفرماید ان افترتم فاعتقوا رقبتا مؤمنه، خب مردم متحیر میمونن. احتمال نسخ که نیست، زمان نسخ زمان پیامبر است، بعد از پیامبر که دیگه مدت تشریع احکام تمام میشه، امر دائره بگیم که این خطاب مقید که از امام صادق علیه السلام صادر شده حکم استحبابی افضل الافراد، یا بگیم اون اطلاقی که سالها به مردم گفته شد که ان افترتم فاعتقوا رقبه، اون اطلاق مراد جدی نبوده که مستلزم تفویت مصلحت افرادی به اعتماد اون خطاب مطلق رفتن عتق رقبه کافره کردن و به خلاف واقع افتادن. انصاف اینه در اینجا عرف متغیر میمونه، میگه ما نمیگیم تأخیر بیان از وقت حاجت همه جا قبیح است، نه، ممکنه مصلحتی اقتضا بکنه که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نباشه، ولی جمع عرفیه که ما بیاییم بعد از تأخیر بیان از وقت حاجت خطاب مقید صادر شد احتمال نسخ هم نمیدیم، بیاییم هم کنیم اون خطاب مطلق صادر در سالهای گذشته رو بر این مقید، یا نه ممکنه این خطاب مقید از باب افضل الافراد بوده، استحبابی بوده. انصاف اینه که این فرمایش مشهور که در این گونه موارد هم حمل مطلق بر مقید میکنن و مقید رو حمله بر افضل الافراد نمی کنن ثابت نیست و ما در این مناقشه داریم. آقای سیستانی هم مناقشه کردن منتها در خصوص موردی که اون خطاب مطلق به لسان مقام افتا بوده. ایشون می‌فرمودن خطاب مطلق دو جوره، گاهی خطاب مطلق رو میگن در مقام تعلیم احکام به امثال زراره و محمد ابن مسلم، اینجا اشکال نداره خطاب مطلق رو در مقام تعلیم احکام بگن، مقیدش رو منفصل ذکر بکنه. اما اگر خطاب مطلق رو در مقام افتاء امام بیان فرموده، یعنی عامی آمد سوال کرد از وظیفه فعلیش، امام به طور مطلق به او وقتی سوال کرد جامعت و اهلی فینا هلکت و اهلکت، گفت هلکت و اهلکت چه کردی؟ جامعت و اهلی فی نهار شهر رمضان، امام به او فرمود اعتق رقبه. خب این مقام مقام افتاء دیگه، یعنی بیان وظیفه فعلیه سائل هست، امام به او به طور مطلق بفرماید اعتق رقبتن. بعد خطاب مقید را در یک جای دیگری به یک شخص دیگری بیان کنن که ان افترتم فاعتقوا رقبتا مؤمنه، ایشون فرمود که نه، اینها عرفی نیست که حمل مطلق بر مقید بشه، اون مقید رو هم میکنیم بر افضل الافراد. به نظر ما فرقی نمیکنه، روایات مقام تعلیمم تأخیر بیان از وقت حاجت در اونجا هم مشکل سازه، عرفی نیست که امام علیه السلام خطاب به زراره بفرمان من جامع اهله فی نهار شهر رمضان، من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رقبه. بعد این زراره از امام که این مطلب رو شنید اتفاقا زودتر مبتلا میشه به این مسائل، چون مرجع فتوای مردمه، ممکنه از در خونه امام بیاد بیرون ازش همین مسئله رو سوال کنن و زراره به اعتماد اطلاق جواب امام فتوا بده که عتق رقبه کافر هم مجزیست. بعد صبر کنن چند سال بعد، حالا یا همین امام علیه السلام یا امام بعدی به زراره مقیدش رو بگن یا به کسی دیگه. کجا عرفیه این مطلب؟ اینجور موارد هم به نظر میرسه که عرف متحیر میمونه، متعین نیست به نظر عرف حمل مطلق بر مقید در موارد تأخیر بیان از وقت حاجت. در این جور مواردی که راه دیگه‌ای هم وجود داره و اون اینه که خطاب مقید رو هم کنیم بر افضل الافراد، اینم یک راهه. نه ابدا عرفی نیست. در مقام تعلیم مرادشونه، در مقام افتا که واضحه باید تمام قیود رو بگن، معنا نداره پزشک در مطب به خودش به اون بیمار اجازه بدی. خطر یعنی حتما یعنی مرگ، تفویت مصلحت خطره دیگه.
نه تفویت مصلحت که مصلحت حق داشته باشه چی؟
فرض اینه اغراض لزومیان. مصلحت اقوا اقتضا میکنه که امام تأخیر بیان از وقت حاجت داشته باشه، حرفی نیست، اما قبح تأخیر بیان از وقت حاجت از بین میره. جمع عرفی متعین میشه به این که ما اون خطاب ان افتر تفعت رغبتن را هم کنیم بر این اتق رغبه مؤمنه. امام باقر علیه السلام می فرمود ان افترتم فاعتقوا رقبه، امام صادق علیه السلام فرمود ان افترتم فاعتقوا رقبتن مؤمنه. آیا عرف در این حالی که می پذیرد که اصلا امر دین تفویض شده به ائمه طبق روایات ما و با وجود مصالحی که ائمه تشخیص می دادن هیچ قبحی نداره تأخیر بیان از وقت حاجت؟ اصلا وظیفه فعلیه ما اینه به کلمات ائمه عمل کنیم، در این حرفی نیست، اما آیا اینها کافیه برای اینکه عرف بگه در مقام جمع عرفی دیگه من میام حمل میکنم اون خطاب ان افترتم فاعتقوا رقبتن در کلام امام باقر علیه السلام را بر عتق رقبه مؤمنه، چون امام صادق علیه السلام فرمود ان افترتم فاعتقوا رقبتن مؤمنه؟ نه، یک راه دیگری وجود داره. اوف میگه شاید هم امام صادق چون افضل الافراد عتق رقبه مؤمنه بود این طور فرمود. بله نه کلام در اینه، دقت کنید، یک وقت راه منحصره به حمل مطلق بر مقید، اون رو ما پذیرفتیم، مثل اکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسق، راه دیگه نداره غیر از این که بگیم هم میکنیم مطلق را بر مقید، چون مطلق شمولی است، اکرم العالم مطلق شمولی است. اگر ما به این مطلق شمولی عمل کنیم معناش اینه که خطاب مقید رو طرح کردیم. خب اینجا عرف میگه با توجه به این که روش شارع بر اعتماد بر قرائن منفصل است، شما خطاب مقید رو طرح نکنید، راه جمع حمل مطلق بر مقیده، مراد از اکرم العالم همون عالم عادله. اما وقتی دو راه وجود داره، یکی حمل اعتق رقبتن بر عتق رقبه مؤمنه، حمل مطلق بر مقید، راه دوم حمل خطاب مقید است بر افضل الافراد. این احتمال که هست، عرف از کجا بیاد بگه نخیر این احتمال دوم باطل است؟ شما این موارد رو در فقه اصل مسلم بگیرید که نباید حمله بر افضل الافراد کرد، این مصادره به مطلوبه. شما 100 مورد هم ذکر بکنید به عنوان مثال، ما تو کل این 100 مورد هم این اشکار رو داریم، فرقی نمی کنه. چون راه از اول عرفی نیامد، تأخیر بیان از وقت حاجت بود، راه عرفی نبود. وقتی راه عرفی نبود، عرف میگه اگر میگذاشتید من راه عرفی خودم رو برم میدونستم چه کار کنم. قبل از وقت حاجت خطاب مقید می اومد، می دونستم چه کار کنم، حمل می کردم مطلق رو بر مقید، حمل بر افضل الافراد نمی کردم. مثل مثال این که قبل از ماه رمضان که روزه تشریع شده، خطاب ان افطرتم فاعتقوا رقبه آمد،
چند روز بعدش کتاب این افترتون فعتقو رقبتن مؤمنتن آمد، اوف میبینه که هیچ مشکلی نیست، خطاب مقید قبل از مضی وقت حاجت صادر شد. اما وقتی که خطاب مقید بعد از مضی وقت حاجت آمد، اون میگه دیگه این راه راهی نیست که برای من شناخته شده باشه. بله شما میگید شارع تأخیر بیان از وقت حاجت داشته، قبول، اما برای جمع عرفی کافی نیست، چون این راه برای من شناخته شده نیست. احتمال داره که مراد مولا از اون خطاب مقید افضل الافراد باشه، راه که منحصر نیست به حمل مطلق بر مقید. بله مواردی که راه منحصر به حمل مطلق بر مقید، مثل اکرم کلا اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، حرفی نداریم، هم میکنیم اکرم العالم رو بر عالم عادل، اما در مطلق بدلی راه دیگری وجود داره. و چجور این راه حمل بر افضل افراد رو ابطال کنیم از نظر عرفی؟ بله گاهی قرائنی هست در روایات که حمل بر افضل الافراد غیر عرفی باشد، اون بحث دیگری است، ما بحث فقهی نمی کنیم. هر کجا باید حساب قرائن خاصه رو ببینیم، حساب کنیم، اما به طور عام نمیشه قاعده اصولیه تأسیس کرد که در مطلق بدلی مثل این افتر تفعت رقبه، اگر بعد از مضی وقت حاجت آمد که این افتر تفعت رقبتن مؤمنه، العرف یقدم حمل المطلق علی المقید علی حمل الامر فی المقید علی الاستحباب. نه، این قاعده که عرف حمل میکنه اعتق رقبتن را بر رقبه مؤمنه و حمل اعتق رقبتن مؤمنه بر استحباب و افضل الافراد عرفی نیست، این قاعده برای ما ثابت شده نیست. برام مرحومای خویی بله حالا مگر مخالف مشهور شدن جرمه؟ حالا در مقام عمل آدم احتیاط میکنه یه بحث دیگریست، ولیکن ما به وجدان عرفیمون نمیتونیم جازم بشیم که در موارد تأخیر بیان از وقت حاجت راه عرفی اینه که ما اون خطابی که از امام باقر علیه السلام صادر شد که من افتر فلیعتق رقبتن، بیاییم هم کنیم بر اتق رقبه مؤمنه، چون امام صادق علیه السلام فرمود من افتر فلیعتق رقبتن مؤمنه. خب در این سالهای متمادی که خطاب مطلق رو مردم میشنیدن و هنوز خطاب مقید رو نشنیده بودن، مردم اقراء به جهل شدن، مصلحت واقعی از مردم تفوید شد. ما نمیخوایم بگیم این قبیح هست، نه مصلحت داشته باشه، ولی آیا عرف میگه این راه متعینه؟ نه، احتمال حمل بر افضل الافراد هست. اونی که آقای سیستانی در روایات مقام افتا فرمودن، ما در کل روایات میگیم، و این جهت که میگیم روایات مقام تعلیم هم مثل روایات مقام افتا، اگر روایت مقام افتا یک عامی رو به خلاف واقع میاندازه، یا عامی آمده میگه که هلکت و اهلکت جامعت و اهلی فی نهار شهر رمضان، امام به اون میفرمان اعتق رقبتن. اینجا ما بگیم این اطلاق نمیشود هم بشه بر اون اتق رقبه مؤمنه، چون خلاف عرف است. خب ما در روایات مقام تعلیم معتقدیم مشکل بیشتره، چون زراره وقتی میاد از امام میشنوه به نحو قضیه عقیه من جام اهله فی نهار شهر رمضان فلیعتق رقبه، صدها نفر رو مبتلا به مشکل میکنه، چون میره به صدها نفر فتوا میده. زلت العالم دیگه، اگه عالم اشتباه بکنه که فقط خودش نیست، یک امت رو دوچار اشتباه میکنه. روایات مقام افتا مشکلش کمتر از روایات مقام تعلیم. روایات مقام تعلیم یک سائل او به اشتباه میفته، اما در روایات مقام تعلیم که احکام به نحو قضیه حقیقی به فقها اصحاب بیان میشد، امام اینجور نبود که یک ساعت بعد مقید رو به زراره بگن. ممکن بود اصلا امام بعدی مقید رو بفرمان، اونم نه به زراره، به یک راوی دیگه. به شدت زراره میخوره، زراره صد بار بر اساس اون خطاب مطلق فتوا داده و مردم به اشتباه افتادن. همین اشکال در روایت مقام تعلیم هم هست. خب
ما در مقام اثبات از کجا میتونم که
خب ما میگیم شما باید احراز کنید جمع عرفی است حمل مطلق بر مقید، شما شرایط جمع عرفی رو باید احراز کنید. ما که گفتیم نمیدانیم، لا ادری نصف العلم، ما گفتیم نمیدانیم چه بکنیم، آیا حمل مطلق بر مقید بکنیم یا حمل مقید بر افضل الافراد بکنیم. شما که میفرمایید که حمل مطلق بر مقید متعین است، شرایطش رو شما باید احراز کنید. شاید تأخیر بیان از وقت حاجت بوده، کما اینکه این شاید نیست، قطعا خیلی از موارد مشخص اون خطاب مطلق از امام قبلی است، خطاب مقید از امام بعدی است، خطاب مطلق به این راوی، خطاب مقید به یک راوی دیگه است.
شما مقید دیگری نداشتید
دست کنید، این دست رو احساس اون راوی که خطاب مطلق رو بیان کرد، خطاب مقید رو شنیده بود و به ما نگفت، اونم یک مشکلیه که اگر به طور متصل امام به او فرمود ولی یکن رقبت و مؤمنتن و اون راوی به ما نگفت، خیانت در نقل میشه که او به ما نگه. خب ولعل سر این که جناب آقای زنجانی فرمودن که ما قبول نداریم که جمع موضوعی مقدم هست بر جمع حکمی، لعل سرش همینه که ما عرض کردیم و الا در جایی که تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد که انصافا جمع موضوعی میکنه، او تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد بعیده ایشون اینجا هم اشکال بکنه که ما این که جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی قبول نداریم. موارد در فقه مختلف است، باید هر کجا جداگانه بررسی بشه. قبل از وقت حاجت اگر باشه که بعیده که عرف تردید کنه. عرض کردم قبل از ماه رمضان دیگه یواش یواش زمینه سازی میکنن برای تشریع صوم، آیه میاد کتب علیکم الصیام، پیامبرم یه روز فرمودن من افطر فلیعتق رقبه، چند روز دیگه فرمودن من افطر فلیعتق رقبتا مؤمنا. بعیده که اینجا تشکیک کسی بکنه در فهم عرف. عرف میگه خب این خطاب دوم قرینه است بر تفسیر خطاب اول که اون
عتق رقبه، عتق رقبه مؤمنه باشه. مشکل در جایی است که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم است. مرحوم آقای خویی فرمودن در مواردی که ما شک داریم که آیا وحدت حکمه یا تعدده، نمیدونیم یک وجوب داریم که راه حل اینه که بگیم خطاب اعتق رقبتن مؤمنه مقید خطاب اعتق رقبتن است، چون یک وجوب بیشتر نداریم و مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که بگیم واجب عتق رقبه مؤمنه است. نمیدونیم یک وجوب داریم که مجبور باشیم حمل مطلق بر مقید کنیم، یا دو وجوب داریم، یه وجوب عتق رقبه، یه وجوب عتق رقبه مؤمنه که دیگه حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، چون دو تا وجوب مستقله، یه وجوب عتق رقبه، یه وجوب عتق رقبه مؤمنه. مرحوم آقایی فرموده اگر شک کردیم که آیا وحدت حکمه یه وجوب در بین بوده حتی یتعین حمل و خطاب اعتق رقبتن علا کونهی رقبتن مؤمنه، یا دو وجوبه، یکی وجوب طبیعت عتق رقبه، یکی وجوب عتق رقبه مؤمنه، که خب دو تا وجوب مستقل، هر کدام هم موضوع خودش رو داره و حمل مطلق بر مقید نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده اگر شک کردیم ما باید ملتزم بشیم به وحدت حکم و حمل کنیم مطلق رو بر مقید. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. ایشون فرموده که نکته این مطلب ما که قاعده دستتون دادیم عند الشک فی وحدت الحکم و تعدده فالاصل هو وحدت الحکم و لزوم حمل المطلق على المقید. مدرک این قاعده آقای خویی فرموده اینه که تعدد حکم محال است به نحو ارضیت باشه، حتما باید اگر دوتا وجوب داریم وجوب مطلق وجوب ترتبی باشه، وجوب مشروط باشه. چطور؟ ایشون فرموده که مولا اگر بخواد دوتا وجوب جعل کنه، یه وجوب رو ببره رو عتق رقبه مؤمنه، وجوبی رو که میبره رو عتق رقبه باید مشروط باشه به عصیان اون وجوب اول، بگه اعتق رقبتن مؤمنن، ان لم تعتق رقبتن مؤمنتن فاعتق رقبتن. تنها راه اینه. اما این که بخواد به طور مطلق بگه اعتق رقبتن در کنار اون وجوب عتق رقبه مؤمنه یک وجوب مطلق هم بره رو عتق ذات عتق رقبه، این محاله. چرا محاله؟ ایشون فرموده برای اینکه این لغوه. چه اثری داره برای کسی که عتق رقبه مؤمنه میکنه، امتثال میکنه وجوب عتق رقبه مؤمنه را، نسبت به همچو فردی وجوب عتق رقبه لغوه؟ برای مؤمن مطیع
که خطاب اعتق رقبتا مؤمنه رو امتثال خواهد کرد، برای او جعل کنن وجوب عتق رقبه رو لغوه. چرا؟ برای اینکه او که عتق رقبه مؤمنه میکنه، خب عتق ذات رقبه هم میکنه دیگه. پس باید برای کسی واجب کنن عتق رقبه رو که امر به عتق رقبه مؤمنه او را تحریک نمیکنه به امتثال. بگن ان کنت لا تمتثل الامر به عتق رقبت مؤمنه فیجب علیک عتق رقبت. ایشون فرموده که علاوه این وجوب عتق رقبه به طور مطلق، بازگشتش به تخییر بین اقل و اکثره. تخییر بین اقل و اکثر مثل این که مولا به یکی بگه یا زید رو اکرام کن یا زید و عمرو رو اکرام کن، اون غلطه، اون محاله. چرا؟ برای اینکه زیدو که باید اکرام کنیم، زیدو که اکرام کردیم میخواییم عمرو اکرام بکنیم میخواییم نکنیم، پس معنا نداره که بگه واجب است بر تو یا زیدو اکرام کنی یا زید و عمرو اکرام کنی. خب باید بگه واجب است زیدو اکرام کنی و مستحب است عمرو اکرام کنی. وقتی که من واجب زید و اکرام بکنم، عمرو هم میتونم اکرام نکنم، میتونم اکرام بکنم میتونم نکنم. معنا نداره که بگه واجب است بر تو یا زید رو اکرام کنی یا زید و عمرو اکرام کنی. اکرام کردن عمرو که واجب نیست، میتونم ترک کنم. اکرام کردن زید هم که واجب علی ای تقدیر. از این تأخیر بین عقل و اکثر معنا نداره. باید بگه زید رو به طور تعیین باید اکرام کنی، عمرو هم میخوای اکرام کن میخوای نکن. این که واجب تأخیری بکنه، بگه بر تو واجب است یا زید رو اکرام کنی یا زید و عمرو را، این معنا نداره. چون اکرام زید واجب تعیینی است، لابد منه، برای زید رو باید اکرام کنیم. اما اکرام عمر ما مرخصیم در ترکش. این چه واجبیه؟ این چه واجب تأخیریه؟ که اکرام زید رو حتما باید انجام بدم، اکرام عمرم میتونم انجام ندم. این چه واجب تأخیریشون؟ آقای خویی فرموده اینجا هم همینه. اینجا هم وقتی مولا میگه اعتق رقبتن، دو تا وجوب میاره، وجوب عتق رقبه مؤمنه، وجوب عتق ذات رقبه. معناش اینه که شما مخیری، یا فقط عتق رقبه مؤمنه بکنی یا اول بری عتق رقبه کافره بکنی بعد بری عتق رقبه مؤمنه بکنی. این میشه دیگه. مولا وقتی به من دو تا وجوب آورد، گفت واجب است عتق رقبه مؤمنه، واجب است عتق رقبه، معناش اینه که من مخیرم، یا فقط برم عتق رقبه مؤمنه بکنم، امتثال هر دو تکلیف کردم، یا راه دیگه دارم، اول برم عتق رقبه کافره بکنم، امتثال بکنم اون امر مطلق را، بعد برم عتق رقبه مؤمنه بکنم، امتثال کنم اون امر مقید را. اون که شد تخییر بین اقل و اکثر، یعنی من مخیر شدم، یا فقط عتق رقبه مؤمنه بکنم یا عتق رقبه مؤمنه بکنم و عتق رقبه کافره بکنم. مثل اون مثالی که من مخیر میشم، یا فقط زید رو اکرام کنم یا هم زید رو اکرام کنم هم عمرو. اون میشه تخییر بین اقل و اکثر و این محاله. حالا وقتی نتیجه این شد که امر به مطلق باید ترتبی باشه، یعنی ان لم تعتق رقبتن مؤمنتن فاعتق رقبتن، اینجوری باید باشه، جور دیگهش محاله.
خب ما اگر بخوایم خطاب اعتق رقبتن رو هم کنیم بر این نه، معنیش اینه که حکم رو تغییر دادیم، معنیش اینه که وجوب اعتق رقبه رو مشروط کردیم به عصیان اعتق رقبه مؤمنه. ما هم که تا حالا اینقدر فریاد زدیم که جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدمه، حمل مطلق بر مقید باید کرد، نباید بیایید یه کاری کنید که حکم مقید بشه. شما اعتق رقبتون اگر بخواید وجوبش رو بکنید ترتبی، این تغییر حکمیه، پس این کار رو نباید بکنید. و تعدد حکم بدون تغییر حکمی هم ممکن نیست، تعدد وجوب بدون تغییر حکمی ممکن نیست. وجوب اتق رقبه باید بشه مشروط به عصیان اتق رقبه مؤمنه، و این تغییر حکمی جمع حکمی است، و با وجود جمع موضوعی حمل مطلق بر مقید نوبت به این جمع حکمی نمیرسه. ببینیم این فرمایش آقای خویی درسته یا نه.